أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقابن فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. هنوز محور بحث آیه 8 سوره مبارکه تقابن است. از آیه اول اگه ملاحظه فرمودید که بحث یسبح لله رو فرمود، مقدماتی چید و چید و چید تا به این نتیجه ما رو برسوند که پس فآمنوا بالله، یعنی این سیری که یسبح لله ما فی السماوات والارض، این که این جهان بسی در نسبت با حضرت الله او را بزرگ و بزرگ میداند، از اینجا شروع کرد و بعد اومد گفت خب نه، در چنین جهانی هو الذی خلقکم، داریم آیاتت برگردید از اول، ادعی نه کافر میشن یه ادعی مؤمن میشن، و بعدم فرمود که این قصه نیست که بی تفاوت باشد خدا نسبت به این موضع گیری، یعلم و ما فی السماوات والارض و ما یعلم و ما تسرون و ما تعلنون، و بعدم فرمود که مگه قصه گذشته ها رو در پیش ندارید که اونهایی که نسبت به پیامبرانشون بی تفاوت بودند و انکار بودند کارشون به کجا رسید. بعد می فرماد که خب حالا هی گفت و گفت و گفت، بعد می فرماد پس فآمنوا بالله، سه تا نکته که مستحضر بودیم، سه جا جای ایمان است، فآمنوا بالله و رسولهی و نور الذی که عنایت داشتید که بحثش شد. بعد اومد فرمود که این ایمان به کجا میکشوند کار رو، انسان را به یه آیندهی که آینده آینده هاست، اون نهایت نهایت ها. یعنی دوباره آیه 8 مد نظر داشته باشید، فرمود که از کجا شروع کردید که جمع‌بندیتون به آیه 8 شد که پس پیش خودتون ایمانی به خدا و رسول و نوری که یعنی قرآن است رو پیش بیارید. خب وقت در چه چیزی حاضر بشین نسبت به آینده داشتین دیگه، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التقابن، این حضور، این نحو ایمان، این نحو حضوری که با این ایمان پیدا می کنید در روزی که روز جمع همه انسان هاست و همه در نسبت هم دیگر خودشون می یابند، همه حس تقابن می کنند، حس این که انگار باید بیش از این باید در صحنه می بودیم و در اون ایمان می بودیم. بعد فرمود که خب مؤمنین رو خداوند به جهت ایمانشون از اون تقابن ها و اون کوتاهی ها، یکفر عنه سیئاتهی من یؤمن بالله، داشتید آیات ها دیگه، و بعدم فرمود که مقابلش، اونی که در مقابل این سن ایمان، ایمان به خدا و ایمان به پیامبر، ایمان به قرآن، این کفرو، آیه ده رو دارین دیگه، فرمود اونی که تکفیر، انکار کرد، کفر ورزید، فرمود که نه، جاش در نهایت بسیار بدیست، بئس المصیر. خب حالا آیه 11 که بحث شد جلسات قبل، میگه خیلی خوب، حالا که مشخص شد باید ایمان بیارید تا در نسبت با اون ابدیتتون که یوم الجمع است و یوم التقابن است، شما چه نوع نگاهی و چه نوع موقعیتی را باید در نظر بگیرید؟ آیه 11 داره در رابطه با آیه 9 که آیه 8 که فرمود که این ایمان را باید در پیش خودتون داشته باشین، چه نوع ایمانی است؟ ایمانی که در دل مصائب و مصیبت ها خول نشید، خودتون رو نبازید، خودتون رو داشته باشید. دقت کردین جایگاه آیه 11 در واقع تفصیل و نشون دادن موقعیت ایمانی است، چون گاهی دیدیم که خود افراد از همدیگه میپرسن خب حالا میخوایم ایمان بیاریم یعنی چی؟ ایمان آوردن میدانی رو جلو ما باز میکنه که تو دل این ایمان باید خودمون رو، در دل این میدان باید خودمون رو بیابیم. بله، ما اصحاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه. خیلی وقت میخواد رو این آیات موندن که حالا با این که بنا شد در یه ایمان نابی باشیم که یا متقابون حضرت پروردگارتون شما رو در بر بگیرد، یکفر عنه سیئاته و یدخل جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم، که شما رو در بر بگیرد، باید که در مصائب خودتون را حفظ کنید. ببین آیه می فرماد که ما اصحاب من مصیبت الا به اذن الله، اما کی متوجه میشه به اذن الله؟ اونی که ایمان آورده باشد به حضور خدا در همه مناسبات. بعد می فرماد که اگر که این در این مصائب خودش نبازد، نترسد، نبازد خودش نسبت به حادثه ها که سختی هست و سخت آفرین، میگه نه، اینا به جایی میبریم که جاییست خاص، یهد قلبه را، در این دیگه خدا قلب امام انسان را هدایت کنه چی پیش میاد؟ فرمود که وقت اون نگرانیدم برطرف میشه. که آیا خیلی دقت کنیم به آیات، یعنی خب واقعا اون چه پیش میاد در پیش آمدهای فردا و فرداها، خدا حاضر است یا حاضر نیست؟ خب این که معلومه، باید تو قلبمون این را پیش داشته باشیم در جانمون. چرا آخر آیه 11 فرمود والله به کل شیء علیم؟ یه مسئله برای انسان پیش میاد که یعنی خدا واقعا با این همه ظلمی که مثلا دارد به مردم غزه میشه، پروردگار از قبل نمیدونست؟ خودتون میدونید. این آیه میگه که نه، اینا رو همه را میدانست. پس یه جوری مسئله را ارزیابی کنید و تحلیل کنید که این آیه کمک ما بیاد. چرا میفرماد که اولا مصیبت ها هست، اما این مصیبت ها به اذن خداست؟ ثانیاً اگر به همین خدا در دل همین شرایط ایمان بیاری، قلبت رو خدا به جاهایی میبره، یهد قلبه ها معلومه خیلی فخامت داره، یعنی یه چیز بزرگی است که قابل توصیف نیست. در حد اینکه بهش بریم نه، یهد قلبه ها. بعد میفرماد که خب متوجه باش که قضیه دست خدا بوده است و در پیش خدا از قبل حاضر بوده است، به کل شیء علیم است. بعد از اینکه این مقدمات رو گفت و گفت و گفت، حالا میگه خب حالا جاتون رو مشخص کنید. در آیه 8 فرمود که ایمان به خدا بیارید و ایمان به پیامبر و قرآن بیارید. اینجا بحث اطاعت هست. تا ایمانی پیش بیاید مرحله بعدیش اطاعت هست. دقت فرمودین که اونجا نگفت اطیع الله، فرمود فآمنوا بالله. ایمان به خدا یه مسئله است، اطاعت از خدا مسئله بعدی است. در نسبت با خدا چه نسبتی باید برقرار بشه تا ایمان پیش بیاد؟ در نسبت با پیامبر چه نسبتی باید برقرار بشه تا ایمان به پیامبر پیش بیاد؟ خیلی مهمه. مرحله بعدی، حالا نسبت به اون چیزی که پیش اومده است با خدا، حالا اطاعت از خدا به معنای اینه که اون ایمان رو بیشتر بچشیم. اینم اقل عرض منه با. یعنی شما یادتون باشه که در یک رابطه خاصی ما با خدا قرار میگیریم. آیه رو دوباره برگردین به آیه 11 و من یؤمن بالله. اگه انسان ایمان به خدا بیارد، ایمان به خدا یعنی چی؟ ایمان به خدا مشهور است، میگن که این مغولا که حمله کردن دیگه میدونی که درو میکردند، یعنی حتی به گربه ها هم رحمه میکردند. یه سه عجیبیست که تاریخ میگه که اینا هر موجود زنده ای را میکشتند. بعد یعنی یکی افغانستان جزی ایران بود از دیگه یقه. بعد اینجا این مرحوم یکی از عرفا هست، نجم الدین کبرا، خب مردم میگن که شیخ پس کو خدا؟ خیلی عجیبه که آخه پس این خدا کو؟ این که اینا که دارن همه مؤمنان مسلمانان اینجوری میکشن شهید، حالا به زبانی میکنن، پس کو خدا؟ حالا ایشون جمله عجیبی داره، میفرماد که خداوند مقام، حالا اینجوری به این زبان بگیم، این که گر جمله کائنات کافر گردن، یا میگه خدا قنای خودش وزیدن گرفته است. خب ما بعضیا فکر میکنیم حالا خدا مثلا زمون بسته، حالا اگه این مسلمان رو نداشته باشه چی کار بکنه؟ یعنی برای خدا خلاصه یه تکلیف معلوم میکنیم، ما بخواهم دلمون برای خدا رحم بیاد. این جناب نجم الدین کبرا خیلی حرف عجیب میزنه، چون بهش هم قبلا گفته بودند، گفته بودن تو میتونی از شهر خارج شی. جملهش این است که کسی که با این مردم زندگی کرده است با این مردم هم میمیره، دا کشته میشه، یه مردیست برای خودش. اما بحثش قشنگه که چی داره پیش میبینه در ذهن و در روح خودش، که میگه پروردگار عالم قنایش وزیدن گرفته است. خب این به معنای اینه که مثلا مغولا را داره توجیه میخوابه کنه، یا میخوابه بگه که نه، یه ایمانی هست، من اینجور میفهمم که این ایمان مصیبت‌هارم قصه براش داره، جا براش قائل است. وقت بعد میرسیم نتیجهش چی میشه؟ خب نتیجهش این میشه که شما با یه حضور دیگری در صحنه حاضر میشین، که داستان مفصلی داره که اونش دیگه ما اصلا واردش نمیشیم، که خواجه نصیرالدین طوسی ها اومدند و یه برنامه‌ای ریختند و عملا جهان اسلام را از شر مغولان که راحت کردن، چی مغولان هم مسلمون کردن دیگه، میدونین که حتی خالق به اسلام میگن خطنه شون که خواجه نصیرالدین طوسی اینجوری برشون گردود، به اون بحثش اینجا نیست. اما این آیه را دلم بخواد روش بازم بمونیم که ما در چه موقعیتی خودمون رو قرار بدیم به نام ایمان به خدا. بعد نتیجه چی بشه؟ حالا معلوم است که راه مشخص شد. اطیع الله یعنی چی؟ یعنی آقا یه راهی جلوتون مشخص شد به نام شریعت. اینجا شریعت معنی میده دا. شما میدونید که شما یه ایمان دارید به خدا، یه اطاعت دارید از خدا. ایمان به خدا بالا قلبی است و باید بیابید خودتون رو در نسبت به خدا، ولی یه شریعت دارید که باید حالا این راهی که این ایمان به خدا جلومون گذاشته است رو درش وارد بشیم. این میشه اطیع الله. و عجیب و عجیب اینجاست که دو اطیع الله و اطیع الرسول عرایزی در سوره نساء داشتیم که چرا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. چرا اولی الامر و اطیع الله نگفت ولی خدا و نان اونجا بحث شد دیگه، وقت عزیزان نمیخوام بگم. ولی این خیلی نکته بزرگی است که علامه طباطبایی روش تأکید میکنن، به خصوص تو سوره نساء، که خود رسول هم ایمان بهش موضوعیت داره که ما اینا باورمون نمیاد. هنوز من نظرم نیست که جامعه ما تونسته است به این برسه که ایمان به رسول یعنی چی. یه مرحله دیگه هست که خود رسول باز موضوعیت داره به عنوان روش. ببین یه وقت شما میگن هرچه خدا گفت، نه این کافی نیست. این آیه میگه که هرچه خدا گفت و هرچه رسول گفت. مگه رسول غیر هرچه خدا میگه میگه؟ بله، اما به نور خدا میگه. اون چه که خدا گفت و رسول فرمود که میشه قرآن. ولی اینکه خود پیامبر خودشون با سیره خودشون با قلب مبارک خودشون تکلیفاتی را به صحنه میارن و شما علاوه بر اطاعت خدا، اطاعت رسول موضوعیت داره. به معنای چی؟ به معنای اینکه این سیره این شخص به نام پیامبر یا اولیای معصوم خودش یک راه است. اطیع الله و اطیع الرسول. خیلی عذر میخوام دارم تأکید میکنم، چون ما اینجاها خیلی حرف باید با هم دیگه بزنیم که شخصیت پیامبر خدا، خود پیامبر اینه یه شریعت هست، یک راه هست. خود پیامبر یه راه هست. یه وقت است که به شما گفته است نماز بخونید، اون که شریعتی است که از طرف خدا اومده است. ولی اینکه خود پیامبرم اطاعت باید کرد، به معنای همون است که خودتون میگون سیره پیامبر، حرکات و سکنات پیامبرم خودش موضوعیت داره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما در شخصیت پیامبر، از حرکات پیامبر، از سیره پیامبر یک نوع راه پیدا می کنیم، یک آینده ای رو مد نظر قرار میدیم. و اینجاست که اصلا روی کردمون چه روی کرده میشه؟ یه روی کردی کردی، حالا به قول معروف عوامانه میگم، نه ما هرچی خدا گفت. ولی یه وقت روی کرده اون حساسیت هست که این سیره را بیابیم، این سیره پیامبر، حرکات و سکنات پیامبر خودش موضوعیت داره. چون حتما میدونین که تقریبا کسی کم دارید کسی که منکر خدا باشید. نه تقریبا، حتی دیگه شیطان بدتر از شیطان که نیست که منکر خدا نیست. ولی آیا منکر شریعت هم هست؟ نه، شریعت خودش میگه انا خیر و منه دیگه، بلدین دیگه. و آیا پیامبری را قبول نداشتن؟ یکی از سخنان خیلی خوبی که علامه طباطبایی روش میمونند و حتما رفقا تأمل بفرمان، مشکل بشر امروز نبوت هست. به چه معنا نبوت؟ به معنای اینکه پیامبر انسان فرهیخته ای نیست. نه، مسئله با این ندارم. به این معنا که پیامبر راه است و باید از طریق پیامبر راهی را در جهان طی کرد. نه، میگن خرد خودمون کافی است. خب حالا حرف باز ببین همین آیه رو تا آخر بریم. پس فرمود که و اطیع الله، بعد از اینکه آیه 9 رو فرمود، آیه 8 رو فرمود و فآمنوا رو فرمود، و اطیع الله و اطیع الرسول، حالا میگه حالا خود دانی، فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. اگر اومدید بلاغ مبین، اگر اومدین دو حالا گفتید که ما نمیخوایم، تولیتو پشت کردید، اون چه پیامبر پیش آورده است پیش آورده است. بلاغ مبین یعنی چی؟ یعنی اون چه که باید میرسون به خوبی رسون، مسئله مبهم نیست. اینا رو خودتون بهتر میدونید که بلاغ مبینه، یعنی هم رسونده است هم خیلی روشن است. بی خودی ما داریم با هم دیگه بحث میکنیم، نه آقا، یه وقت از یه کسی نمیخواد بپذیره، صد تا دلیل میاره، خب خودش میدونه. این آیه میگه که آقا پیامبر طوری با شما مسئله را در میون گذاشته است که دیگه اون چه باید میرسون به شما رسونده است. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ، اگر که پشت کردید، و ما علی میفرماد فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، بر پیامبر ما، بر رسول ما هیچ چی جز همین که اینا به پیش آورد برای شما نیست. خب حالا پیامبر چی پیش آورده است برای مردم؟ پیامبر یه تاریخی پیش آورده است که تاریخ بت پرستی نیست، یا یه احکامی پیش آورده است که احکام بت پرستی نیست. همه بحث اینجاست. میدونید که اساسا فرق سقیفه و قدیر عرایض قبلا داشتیم. سقیفه یعنی خلیفه اول و دوم، اینا که دیگه بت نمی پرستیدن، که نماز می خوندن، حج می رفتن. اما در سیطره ابوسفیان، دین خلیفه اول، تو اصلا ابوسفیان مأمور کرد که برد مثلا فلانجا خراج بگیره، حالا چقدرش به خودش دادند، کار به اینا ندارم. اینا رو انشالله القدیر عزیز اینا رو خیلی خوب گفته است، خیلی خوب گفته. ابوسفیان یعنی چی؟ ابوسفیان یعنی جهانی که اون زمان بوده است. حتما میدونید که ابوسفیان که یه شخص نیست، که یه فرهنگ است، داستانی داره، یه چیز عجیبی است که حالا وقت دونه میگیرم، که حتی وقتی نامه می نویسند پیامبر به قیصر روم، اینا تاریخ ها بخونید خیلی تعجب میکنید، قیصر پیامبر نامه می نویسند، قیصر روم میگه که بگردین در این شهر ببینین کی از شهر پیامبر هست. ابوسفیان بوده است، ابوسفیان در روم بوده است که ازش میپرسن. یعنی عجیبه که حالا ابوسفیان تا اونجا، که حتما میدونید اصلا این جنگ بعد که به وجود میدن، باز میدونید که ابوسفیان داره یه کالای از روم میاره در مکه، وسط را بچه ها میفهمند و میخوان که به اصطلاح به قافله حمله کنن. دقت کردین که دو قرآن میفرماد که شما میخواستید این قافله را بگیرید، ابوسفیان میفهم، خیلی هم حالا بعد نیست اینا، ببینید یکی، حالا نمیخوام وقت دونه بگیرم، ابوسفیان حس میکنه که انگار یه خبریه، بعد همون جواب میسد کنار مدینه و میگه که زنایی که داشتن ظرف میشستن، لباس میشستن، میگه که اخیراً کسی نیومده است اینجا با این دوره برا بگرده. میگن نه، فقط یه چند تا اومدن یه نگاه کردن رفتن. میگه که شتراشون کجا خوابوندن؟ میگه خود رو اون تپه، میره از پشگل شطورا، خرمایی که خوردن میفهمد اینا خرمای مدینه است. ببین تا کجا عجیب و غریب بوده. بعد متوجه میشه که چی شده، بچه های مدینه دارن این قافله رو دنبال میکنن. سریعا با یه شتابی گوشای شطورا رو بسا پاره میکنه، خونالود میکنه، به سرعت خودش رو میذاره مکه که مردم رو تحریک کنه که آقا خطری در پیش است، جنگ بعد به وجود میاد که حمله میکنن تا پشت مدینه میان. اینا داستانش نمیخوام بگم، میخوام عرض کنم خلیفه اول نماز میخونده است، روزم میگرفته است، ما هم دعوا باشو نداریم، اما آیا وارد یه تاریخ دیگه شده است یا تاریخ تاریخ ابو سفیان است؟ در این اینه که اینا در ظاهر دینداری هم دینداری میکنن، دروغ هم نیست، یعنی راست راستی دینه، یعنی دیگه راست راستی بت پرست نیستن، راست راستی دین خدا را میپرستن، اما در کجا؟ اینجا یه خود حساس باشید، در تاریخی که همون تاریخ هست، ادامه تاریخ ابو سفیان است و اینا ظاهر دین را یا دینداریشون را عبادتشون را تغییر دادن، یا تاریخ جدیدی است؟ من میخوام از این آیه استفاده بکنم که میفرماد که اگه پشت کردید خود دانید. خود دانید را چطوری معنی کنیم؟ یعنی این که شما اون چه پیامبر باید بهتون میرسون رسون، پیامبر چی را به اینا رسون؟ همه حرف اینجاست، حالا بعد کمکتون میکنه آیه، مثلا چون آیه 13 را اگه نگاه کنین آخرش هست فلیتوکل المؤمنون، مگه چطور شده؟ مگه میخواد چی بشه؟ مگه چه دعوایی میخواد بشه؟ چه خطری است که بچه ها باید وارد یه صحنه دیگه بشن که هرچی میخواد بشه؟ مود. یعنی خطری باید در بی دیدیم که بچه های غزه میگن حسبنا کتاب چی؟ یادم رفت که حسبنا الله، به خدا ما را بس است و الیه و توکل علیه، یعنی این یه روح هسا، یعنی داره میگه که اسرائیلی که داره میخواد بیاد نظام منطقه را به هم بزنه، نه ما پاش واسدیم. این نکته ای که تاکید دارم میکنم با این اعتبار است که پس ما باید تو این فکر باشیم که پیامبر وقتی به صحنه میان، تاریخ اگر عوض نشه، اگر در دل تاریخ دیگه قرار نگیریم، عملا شما اون نتیجه‌ای که بخواید از دین و دینداریتون نمبرید. جمله ای که حضرت آقا فرمودند و برای بچه‌هایی که به اصطلاح دستن در کاران برگزاری کنگره شهدای استان فارس، نکات خیلی دقیقی توش هست، دقت کنید ببینید با این آیات چقدر میتونید با هم دیگه همراهی بشیم. میفرماند که مسائل کنونی منطقه و حوادث غزه، لبنان و کرانه باختری را تاریخ ساز بدانید. ببینید دقت، ببینید اصلا بحث اینه که دارد یه تاریخی دیگه، و حالا خیلی دقت کنید، میفرماند اگر امثال شهید سنوار پیدا نمی شدن که تا لحظه آخر بجنگن، اینا میخوامش تو فریه توکل المؤمنون، اگر امثال شهید سنوار پیدا نمی شدن که تا لحظه آخر بجنگن، یا اگر بزرگان همچون شهید سید حسن نصرالله نبودن که جهاد و عقل و شجاعت و فداکاری را با هم درآمیزند و به میان آورند، سرنوشت منطقه به گونه ای دیگر رقم میخورد. عجیب. پس دقت ایشون کجاست که آقا داره سرنوشت منطقه یه طوری میشه که اگه اینا این طوری در صحنه نبودن، سرنوشت منطقه به گونه دیگر رقم میخورد. پس اولین حرفمون تا حدی مشخص شد، چون ادامه صحبتشون هم نگاه کنیم، میفرمان براینده کنونی حوادث منطقه را طوری ما باید ببینیم که نه فقط برای رژیم صهیونیستی، بلکه برای تمدن و فرهنگ غرب مسئله عوض شده است. خیلی دقیقه. خب تمدن غربی مگه داره چی کار میکنه که رهبر انقلاب میفرماد این نوع حضوری که شهید سنوار داره، جبره دوباره میخونم، که تا لحظه آخر بجنگن، و اگر روحیه سید حسن نصرالله نبود، سرنوشت منطقه به گونه دیگر رقم میخورد. بعد الان برگشتن به این جملهشون، میخوام برگردم، بعد میفرمان که پس متوجه باشید که منطقه و رژیم صهیونیستی که نه تنها بلکه تمدن فرهنگ غرب دارد یه شکست میخورد. همه تأکیدم اینجاست ها، ما الان مثلا اگه این آیه را باید جلو خودمون بگذاریم، بلاغ مبین چیه؟ بلاغ مبین جز این سخن رهبر انقلاب است که داره میگه آقا ببینین که دارد یه تاریخ دیگه‌ای به وجود میاد، شما کجای این تاریخ واستادید. خب حالا میخوام این نکته را عرض کنم که حتما در جریان هستید که این مجمع مدرسین حوزه علمیه قم مدن یه بیانیه ای دادن. در این بیانیه جمله شون این است: تنها راه بازگشت درباره جنایات اسرائیل، میگن برای اینکه از این جنایات اسرائیل راحت بشیم، تنها راه را بازگشت اسرائیل به مرزهای سال 1967 و تشکیل دولت مستقل فلسطین میدانن. یخته رو این فکر میخوام اینم کجا هستیم. این بیانیه معنی چیه؟ معنیش این است که اسرائیل باشه، به رسمیت هم بشناسیمش به عنوان یک کشور، بعدم بقیه یه قسمت هم مال فلسطینی ها باشه، تا اسرائیل هم سر به سرشون نگذاره. خب حالا این جمله داشته باشین، باز حضرت آقا این جمله شون هم خوبه بدونید، میفرمان قبلا سالهای قبل بحثی دارم میگن بدون تردید فلسطین یک مجموعه و تاریخ از بحر تا نهر است، یعنی از رود اردن اون بالا تا دریای مدیترانه. بعد میفرمان و قدس نیز پایتخت آنان است. باز خدا رحمت کند اسماعیل هنیه را، سخنرانی اسماعیل هنیه را اگه گوش میداد، این پیارسال در تابستون بحث خوبی داشت در ایران، فرمود که بحث ما بحث از بحر تا نهر است. خب حالا سوال ما اینه که این روحیه‌ای که داره میگه که اسرائیل را باید به رسمیت بشناسیم و بگم آقا تو فقط جاد اینجاست، این آیا همون تاریخی است که حضرت آقا میگن که منطقه دارد که سرنوشتش عوض میشه و به اصطلاح نه تنها اسرائیل شکست میخوره بلکه جهان غرب شکست میخوره؟ اینجاست که میخوام عرض کنم دو تا تاریخ است، مواظب باشید. خب اینا هم که این بنده خدا و مجمع مدرسین حوزه علمیه، خب اینا غیر سازمان تبلیغات و اون بحثایی که رسم مراکز رسمی ماست، حالا جامعه مدرسین اینا جدا اندا، اما عرض من اینجاست که خب معلومه این دوتا جمله رو کنار هم بگذارید و ببینید که حالا ما در کدام تاریخیم و ایمان در این زمانه چه ایمانیست. دوباره حرفم برمیگردد به اون بحث اول. این رهبر انقلاب، تکرار میکنم حرفشونو، میفرماند که اگر ببین بله اگر امثال شهید سنوار پیدا نمیشدن که تا لحظه آخر بجنگن، بعدم صدا سن نصرالله را مطرح میکنن که با اون فداکاری اینا سرنوشت منطقه به گونه دیگری بود. به گونه دیگری بود یعنی چه؟ یعنی همین که آقایو میگم که اسرائیل جا خودش باشه و شما هم مثلا بچه های فلسطین هم جا خودشون باشن. خب این در واقع ادامه همون تاریخ هست. اینه که معلومه که خب شما اگر اسرائیل تو منطقه باشد، جملات حضرت آقا را در 14 خرداد و روز جمعه نصر دقت کردن، اسرائیل موجودیتش تو این منطقه یعنی به نفع جهان غرب همه منافع جهان اسلام مصادره بشه. جملات حضرت آقا رو دقت کنید. خب حالا با این مقدمات میخوام دوباره آیه رو بخونیم که این آیه داره میگه که بلاغ مبینی جلوی شماست. بلاغ مبین چیه؟ مسئله روشن چیه؟ پیامبران و یا اولیای الهی چی را پیش آوردن در این تاریخ برای ما؟ حضرت امام و مقام معظم رهبری چی داد؟ دیگه بلدی دیگه که قده سرطانیست باید از بین بره. این جملات داره یک راه روشنی را جلو شما میذاره. پس این حرفا چیه؟ چرا من حالا مصداقاً این قضیه رو پیش آوردم؟ برای اینکه این آیه میگه که اینا، ببین آیه را میفرماد که این اطاعت از رسول و اطاعت از خدا رو اگه بهش پشت کردید، اون چه حقش روشن است، خودتون عقب میافتید. وقت نتیجه چی میشه؟ آیه بعدی رو خیلی نگاه کنید، نتیجه این میشه که توحید رو که باید بیابیم از دست میدیم. حالا عکسش، الله برای اهل ایمان فرمود که الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. چطوری از این آیه چیز پیدا میکنیم؟ خب حالا که گفت که خودتون میدونید راه روشن است، میخواید اون راهی که پیامبر جلوتون گذاشته است و امیرالمومنین نمادشن برید، میخواید هم یه راهی برید که ظاهرن دین دارید، انقلابی هم هستید، مرگ بر فلسطین هم میگید، مرگ بر بت هم میگید، ولی عملا منطقه دست کیه؟ دست اینکه اسرائیل اونجا باشه و جهان مدرن هم به کمک اسرائیل منطقه را عملا اشغال کنه. بعد از اینکه اینا میگه، میگه خب حواستون کجاست؟ الله لا اله الا هو، خداست که باید تماما روحانیت خودتون را به او بسپارید. لا اله الا هو را داشته باشید دیگه، یعنی اون اله الهه، یعنی اون که تمام توجه جان را باید به سوی او داشت. الله لا اله الا الله، چی نگرانی؟ الله لا اله الا الله، پس چی؟ فلیتوکل المؤمن، مؤمنین باید توکل کنند به این نوع صحنه‌ای که پیش اومده است. من خودم نظرم است بزرگترین لطفی که دارد به مرور خدا به ما میکنه، خب دیدین یکی از لطفاش لطفی بود که صدام به ما حمله کرد. خب ما استعدادهای عجیبی داشتیم که خودمونم نمیدونستیم. خب در دل که امام بعد از اون بسا که قطعنامه که بازم گله‌مندم بودن، ولی یادنست که چه میگفتن؟ از جنگ 8 ساله ماست، فتح افغانستان از جنگ 8 ساله ماست. یعنی ظاهراً صدام به ما حمله کرد، ولی یه لطف بزرگی که تو این صحنه بود دیدید که معلوم شد که چقدر این انقلاب اسلامی توانایی حضور در جهان را داره، که خیلی عجیبه. می‌فرمان حتی فتح جریان آفریقای جنوبی که میدونین به اصطلاح آپارتاید بود، به اصطلاح سیاه‌پوست دارد مرتبه دوم، بعد بچه‌ها ریختن به همه، انقلابی شد و تغییر نظام دادند اینا، می‌فرمایند از جنگ 8 ساله ماست. یعنی سقوط نظام آپارتاید آفریقای جنوبی هم چرا از جنگ 8 ساله ماست؟ به جهت اینکه انسان‌ها فهمیدند که میشد با قدرت‌های بزرگ درگیر بشن. من خودم میگم به همون معنا که اون لطف بزرگ به شما شد، ما که با صدام جنگ نکردیم که، اون به ما حمله کرد. ولی یادتون است بنی صدر اینا میگفتن حالا بیاین یا کوتاه بیاین، از سازمان ملل اون اولاف پالمه را فرستاده بودن که اینا رو یادتون هست، که خب تا اینجا که صدام که گرفته است که گرفته است. حالا برای اینکه شما باش با صدام در نیافتین، نصف این زمینا رو هم بین صدام و خودتون رو بدین به سربازای سازمان ملل و بعد این ورواسی تا ببینیم چی میشه. امام فهمیدن حرفا یعنی چه؟ امام گفتن نه، ما با میسیم تا آخر پیروز هم میشیم. یادمون رفته است اینا رو. این یعنی این آیه، این آیه رو دوباره نگاه کنید، الله لا اله الا هو، ببینید کجا دارید میگه، میگه فئن تولیتم، اگه یه عده‌ای پشت کردن، یه جبهه دیگه تشکیل دادن، تاریخی که مناس با انقلاب اسلامی پیش بیاد، تاریخی که باید با بچهای غزه و مقاومت لبنان پیش بیاد که سرنوشت منطقه را دارد عوض میکنید، یه عده‌ای بیان میگن نه اسرائیل هم حالا به رسمیت بشناسید. این پشت کردن از به جریانی که دارد پیش میاد. ما باید حداقل جای این جریان ها رو بدونیم. بعد میفرماد که نه، حالا آیه را در این نسبت بخونید، به خصوص حالا آیه بعدی هم عجیبه با الله لا اله الا هو. بعد فرمود که الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این وسط این چی کار داره؟ پس باید به مؤمنین توکل پیدا کرد. معلومه یه خطری در پیش است، یه مشکلاتی هست، یه موانعی هست، بیا توکل کن به خدا. اون وقت حالا میخونم بعدش، بعدم باید فکر کنیم. اون وقت بعد میگه که قصه یه مشکلی هست. این آیه ربط آیه 11 رو به آیه ببخشید آیه 14 به آیه 13 هنر میخواد. این هنر ببینید دارید یا ندارید. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. خب وسط زن و بچه تو شدن، مشکل چیه که این زن و بچه میشن یه مرتبه منا به پاس زن و بچه؟ خودت دعوا نکنید. یا ایها الذین آمنوا بچه مذهبی ها، این من ازواجکم، بعضی از همسرها، منش رو داشته باشه، این من ازواجکم، میگه بعضی از ازواج و بعضی از اولاد، هر خانومی هم همسری را که منظور نیست یادتون باشه. اما بحث جای آیه را نسبت به فضایی که در قبلش داریم مهمه، با که حالا که میگه باید توکل کنی، میگه قبول دارم که بعضی موقع بعضی از همسرا و بعضی از اولاد دشمن شما میشن. دشمن شما میشن یعنی سرتون رو میبرن، یا راهی که خدا مقابلتون گشوده است رو اینا نمیذارن شما درش حاضر بشید. میفرماد عدوان لکم، به قول علامه طباطبایی، به اعتبار آن که خواست خودشان را بر مسیر ایمان شما تحمیل میکنن. خوب آنها هی آر آنو آیه رو میخواییم نگاه کنیم. خوب پس به هر صورت حالا تا اینجا اومدیم که معلومه که یه خطری برای نیروهای متدین انقلابی هم هست که به قول امروزی ها میگن آقازاده ها نمیذارن. آقازاده ها دیگه خودتون هم میدونین که بعضی این ما خصه خوردیم برای بعضی از این بچه های خوب انقلابی که بعد خلاصه آقازاده ها کار اینا رو به جایی رسون که همچی پرونده خوبی ندارن، نتونستن با اون روحیه حماسی پای انقلاب باستن، برعکس بعضی هاشون که باستادند و حاج قاسم ها شدند و دیدیدم که چه بزرگی ها داشتن. اما بحث پس سر اینه که همه فضا رو میخوام ببینم چقدر میتونیم حس کنیم که فضا اینه که پیامبر اومده است، راه هم نشون داده است، خدا هم اومده است، راه نشون داده است، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. حالا اگه پشت کردید خودتون میدونید، ولی بدونید که الله لا اله الا الله، یعنی این افق جانتون رو به سوی حضرت الله بندازید. به چه معنا؟ به معنای این که یکی از عرایضی که بنده قبلنم داشتم، بعضی ها دیدین که ترسیدند. خب وقتی که اینجوری اومدن با اون برنامه‌ای که ریختن، بچه های ما رو شهید کردن، فرمانده ها رو شهید کردن، خب یه دهی دشمن شما نیستن، ضد انقلاب هم نیستن، ولی ترسیدن. چطوری ترسیدن؟ میگن که نمیشه، میگن که نمیشه. رهبری برعکس جملهشون رو باز دقت کنین، میفرمان که ایستادگی و مقاومت را باعث تغییر در سرنوشت و تاریخ منطقه میکنه. یعنی یه عده‌ای مثل رهبری میگن که نه آقا، ما باید ایستادگی کنیم و مقاومت داشته باشیم، سرنوشت منطقه داره تغییر میکنه. یه عده‌ای ترسیدن میگن که نه، یه کاری کنیم که حالا مثلا حالا اسرائیل هم اگه حمله کرده است یه خود کتابی هست. متوجه نمیشن که ما سالها دنبال این بودیم که با چهره خبیث مثل اسرائیل مستقیما دشمنیمون را به میدون بیاریم، ولی چون که میدیدیم بهانه جهان غرب نیست که ایران میشه دو وقت خشونت طلب و جنگجو، ما بنا نداشتیم که با اسرائیل به جنگی. اما بنای خوبی خدا پیش آورده است که حالا جواب اسرائیل را که میدید هر جور که میدان را بالاخره خدا برامون پیش آورده است، این میدان بزرگی صاحب حواسمون باشه، دارد از طریق انقلاب اسلامی شرایط به خوبی تغییر میکنه. شاید بگون که خب مثلا چرا میگمش انقلاب اسلامی؟ به جهت اینکه انقلاب اسلامی درسته که بچهای مقاومت دارن الان تلاش میکنن، بچهای غزه دارن تلاش میکنن، اما این روحیه‌ای که انقلاب اسلامی برای جهان پیش میاره، این باید مد نظر را بیاد. ممکن است مردم بگن که مردم غزه بنده خداوام میخوان که زحمت براشون نباشه. این نیست. خود بچه ها دیدین تو تونلا نوشته بودن راه حاج قاسم. ممکن است که نقشه ها را بلدین دیگه، که مثلا حالا بخوان یه جوری بین اسرائیل و بچه های مقاومت حزب الله صلح ایجاد کنن. متاسفانه مثلا این نخست وزیر قلابی لبنان اینا دارن این تلاش را میکنن، ولی قضیه الحمدلله به جای کشیده داره میشه که نه، قضیه یه انقلابیست به نام انقلاب اسلامی روبروی جریانی که اسرائیل عقبه اون جریان است، که دیگه تکرار بحثای البته نظر من اینه که حتما متن صحبت حضرت آقا را با دقت ملاحظه بفرمان بفرمان بی اعتباری تمدن غرب با این جریان نشون داده شد، که دیگه دیدیم که تعبیرهای خیلی خوبی داشتن، من نمیخوام وقت دادن رو بگیرم، میگن دیگر از تمدن غربی کسی حرف نزند. بعد فرمودن که این جریانی که پیش اومده است داره یه روحیه میسازد. من با همه این توضیحات بازم دلم میخواد این دوتا آیه رو بخونیم و دیگه خودتون اهل فکرید. خب ما تو آیه 13 بحثمون این بود که من یؤمن بالله یهد قلب، ایمان به خدا چیست؟ تا اینجا مبهم بود. آیه 13 میگه ایمان به خدا یعنی چه؟ یعنی او را دائما به عنوان نور معبودتون مد نظر قرار بدید. الها که میاد یعنی او که شیداش باید بشین، یعنی در واقع معبود شما بشه. خب پس اونجا در آیه 10 گفت که چی؟ در آیه 11 گفت من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کس اهل ایمان بشه قلبش هدایت میکنیم. قلبش هدایت میکنیم یه خورده ابهامش رو میخوام ببینیم میتونیم برطرف کنیم. میگم که آیه 13 میگه که قلب تو به ایمان میکشونیم، یعنی پذیرفتن آیه 13 که الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنین بلدی. خب بعد میخوام بگم متوجه باشی یه موانعی داری یا وا موانع، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروه. فاحذروه را باز جمله حضرت علامه را میارم، یعنی اونها را مقدم بر این حادثه هایی که پیش اومده است نگیرید، نظرشون میل ها و نظرشون مقدم نگیرید. بعد حالا بحث ادامه آیه را میذاریم برای بعد، اما بعد آیه 13 ببخشید آیه 15 انشاءالله مطلب را یه خود روشن میکنه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، حواستون کجاست؟ والله عنده اجر عظیم. مال و اولاد فتنه را میدونین معنی میکنن چی؟ سختی های تکامل زا. فتنه لغت خوبیه با در این دوایل سوره عنکبوت، که فکر نکنید شما را در فشار قرار نمیدیم. اصلا قضیه فتنه این کوره های طلا، درست میدونید که سنگ و طلا قاطی هم است، بعد میریزن توی کوره هایی حرارت زیاد میدن طلا از سنج، اینو میگن حالت، اینو میگن کوره رو میگن فتنه، وسیله فتنه است، یعنی جدا کردن سنگ از طلا. میفرماد یاد باشه این خیلی عجیبه است این آیه، میگه که مال و فرزند برای شما وسیله است که شما در ازای اینکه تکلیفتون رو با اینا روشن میکنید پروریده میشید. حالا یه همچی میدانی که انسان بتونه در این میدان یه حضوری پیدا کنه. ببینید همه اینا که خسته دونم کردم، یه کلمه، الان شما در این شرایط که پیش آمده است چه نوع حضوری دارید؟ حضور این که دارد هزار در گشوده میشه در دل این سختی ها، یا حضور این که وای حالا چه کار کنیم؟ یعنی خیلی آیه عجیبه، میگه که داریم شما را به این، دوباره آیه 11، آیه 11 را بخونید، ما اصاب من مصیبتن الا به اذن الله. این سختی ها مصیبت ها حساب روش است، این سختی ها با اون فتنه آیه 15 جمله الله، سختی هایی که برای امتحان است. خب ما میخوایم یه امتحان خوبی بدیم، یعنی از این سختی ها به دنبال یک حضور برتر باشیم، یا از این سختی ها خودمون رو ببازیم. میفرماد که اگر که این سختی ها رو جاش رو متوجه باشین، قلب ایمانیتون مزه آخر آیه رو ببینید، فرمود که آخر آیه اینو فرمود که ذالک الفوز العظیم، یه فوز بسیار بزرگی سراغتون میاد. من میگم اونچه که سراغ، بگو شهید سنوار اومد، شهید حسد حسن نصر الله اومد، شهید حاج قاسم اومد، این بصیرتی که در رهبری هست، اینها یه چیزای عجیب است. همطور و حالا بعد میرسید میگه که خب پس حالا جاتون کجاست؟ آیه 16 جا را مشخص میکنید، و اتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا. خوب حواستون باشه، و اسمعوا را معنی کنیم، خوب حواست باشه، و اطیعوا و انفقوا خیر لانفسکم الی آخر. برصد فضای خوبی سوره تقابل داره جلوی ما باز میکنه که موقعیت خودمون را انشالله با اون اشاراتی که آیه داره بشناسیم و بیابیم. نسالو که ولد او که یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، ازقنا حلاوة ذكره لذة مغفرته، واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته، وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این قرآن، به حقیقت این نور، به حقیقت این مبنای بصیرت، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر، این نمادهای مجسم قرآن را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من حضرت صاحب العم، قرآن حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار، فرج با برکتش را تسریع بدار، این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما، این انقلاب بزرگ را برای ما پایدار و مبارک بدار، ما را شایستگی سربازی انقلاب عطا بفرما، مقام معظم رهبری، این میدان بصیرت برای درک تاریخی که در آن هستیم را در پناه خودت محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.